بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما بعد از اینکه برخی از بحث مقدماتی رو عرض کردیم توی عنوان مقدمه ورود به کتاب نهایه، رسیدیم بحث امتدادات حکمت. در بحث امتداد ما گفتیم که این جایگاهی که فلسفه اسلامی عنوان این که یک علم بنیادی است و داره به مسائل بنیادی اندیشه انسان میپردازه، لذا این مسئله امتداد حکمت اگر بخواهیم داشته باشیم، که باید داشته باشیم و داشتنش ضرورت داره، مخصوصا در دنیای امروزی که در غرب به شدت بر اساس مبانی سازماندهی میکنن، ساختارسازی میکنن، جهت‌دهی میکنن، نمیدونم علوم رو تولید میکنن و هر کار دیگه که دارن انجام میدن بر اساس مبانی اندیشگانی خودشون هست، در مواجهه با همچین جریانی ما هم این گونه باشیم که متاسفانه اون گونه که باید توی این مسئله ما کار نکردیم. خب من میخواستم یکی دو مورد رو عرض بکنم. یه مورد رو در مورد آقای بیکن خدمتون گفتم که فرانسیس بیکن، فیلسوف انگلیسی که متولد 1561 متوفای 1626، یعنی برای قرن 16 همه که ایشون رو پدر علم جدید ملقب کردن، پدر علم جدید، رساله‌ای داره به نام ارغنون نو که در اونجا یک تفاوت جدی با فیلسوفان پیش از خودششون پیدا میکنه و اون چیه؟ این که نگاهش رو به علم تغییر میده. تا پیش از این عرض کردیم، تا قبل از اینکه این آقا مثلا بیاد، در مباحث طبیعی در صدد این بودن که بیان عالم طبیعت رو بشناسن که بتونن با طبیعت بهتر کنار بیان، با اون از که خدمتش ساختاری که خدا متعال برای عالم قرار داده بتونن درست زندگی کنن، زمین رو بشناسن، آسمان رو بشناسن، افلاک رو بشناسن، نمیدونم پدیده های جبی رو بشناسن، پدیده زمینی، پدیده آسمانی، اینا رو همه رو بشناسن، بتونن بر اساس اون مثلا زندگی درستی داشته باشن. اما این آقا اومد چیکار کرد؟ ایشون اومد، حالا تبریک اینجا داره، صورتبندی جدیدی از ماهیت و غایت علم ارائه کرد. خب ایشون مثلا چی گفته؟ بذار من چند خط از این کتاب ازتون بخونم. این کتاب هم کتاب یه مجموعه سجلدیه به همین شکل، سجلدش اندیشه اجتماعی غرب جدید، که حالا جلد اولش در مورد مدرنیته است، حالا جلد اندیشه اجتماعی غرب جدید در سه جلده، انتشاراتش هم مرکز پژوهشی آموزشی کوثر. چند نفرم ولی اون شخصیت اصلیش سجاد صفارهرندیه هستن. الان این کتاب سجاد صفارهرندی و رضا قائمینیک نوشتن. مثلا دو جلد بعدی هم دوباره یکیش خدای هرندیه، یکیش یکی دیگه نوشته، حالا مشترک نوشته. ناشر هست که همین مؤسسه چیه؟ کوثر، پژوهش آموزشی کوثر، ناشرش اینه. خب خدمت شما عرض کنم، اینجا تو این کتاب صفحه 37 که حالا عنوانش که علم جدید داده، در این صفحه میگه تأکید او، یعنی هم بیکن، بر روش تجربی و استقرا، سلسله از توضیح میده، سلسله از مشاهدات و آزمایش ها که به یک نتیجه گیری کلی ختم میشد که استقرا رو مشخص نست، به منزله مسیر درست شناخت حقایق طبیعت تنها نقطه تمیز کار بیکن از قدما نبود. یعنی چون عرض کردم به تدریج عقل کم رنگ شد و تجربه رو اومدن چیکار کردن؟ پررنگش کردن. میگه ایشون خدمت شما عرض بکنم که فقط تو این مسئله هم افق نشد، بلکه غایت جدیدی که او برای علم و شناخت طبیعت تعریف کرد از این حیث اهمیت بیشتر، یعنی ما بل امتیاز آقای بیکن از قبل از خودش نوع نگاهش به علم و غایتی که از علم توقع داره است. تا پیش از این در بیشتر ادوار و تمدن‌ها مانند یونان باستان، چین باستان یا تمدن اسلامی، مطالعه طبیعت به اصطلاح ارسطو یا به اصطلاح ارسطو طبیعیات در تقسیم بندی دانش‌ها ذیل حکمت یا فلسفه قرار داشت و هدف نهایی آن شناخت نظم و ناموس طبیعت برای هماهنگی با آن بود. طبیعت تجلیگاه جلال و شکوه خداوندی قلمداد می‌شد و معرفت به آن در جهت تلاش برای منطبق کردن زندگی با این نظم متعالی بود. برای نخستین بار بیکن غایت علم طبیعی را نه سازگاری با طبیعت که تسلط و سیطره بر آن تعریف کرد. روح کلی این تلقی که همان روح علم جدید بود در عبارت مشهور بیکن به خوبی منعکس است که چی گفته؟ گفته دانش قدرت است. دانش این علم قدرت است. حالا نه اصلا حدیث اون علم السلطان رو میخوای بگی؟ نه اون اصلا چیز دیگه است. اون اصلا بحث علم السلطان، علم یعنی فرمانده است، نه اینکه قدرت است. که این قدرت یعنی انگار که مثلا ما میام میگیم صفات ذاتی علم و حیات و قدرت، اگه ما بگیم مثلا صفات ستاست، اگر بگوییم صفات ذاتی ستاست بیش از اینا، از نگاهشون صفات ذاتی دو تاست، علم و حیات دیگه، قدرت میره تو همون علم. جالب اینجاست که بیکن این اسیان نظری علیه سنت هزاران ساله را بعضاً در قالب جملات به عبارت تند و گزنده از قبیله، ببینید چه جملات، طبیعت را باید مانند یک سگ شکاری رام کرد، از طبیعت باید یک برده ساخت، یا دانشمند میبایست با شکنجه و تعذیب طبیعت اسرار آن را بیرون کشد، و نظایر اینها اظهار میکرد. این تلقی جدید با خرق پرده قداست طبیعت آن را ماده خامی برای تصرف و استیلای انسان میپنداش. که خب این از که خود به شما حرفی که مثلا این حرف الان ما نگاه بکنیم توی روح کار غربی ها واقعا این مسئله نهادین است. یعنی هر جا به سراغ طبیعت میرن نگاه منفعت گرایانه، منفعت طلبانه، نگاه به سلاب کشیدن طبیعت دارن و همین کارم میکنن، و همین کارم انجام میدن. حالا در ادامه اینجا میگه مثلا حالا غیر از بیکن جریانات دیگه هم بودن که تو این پرانشه این مسئله اثر داشتن، مثلا میگه بازرگانان تأثیر داشتن از کنه خدمت شما. حالا این الان دیگه این کار نداریم، این میگذره تا میرسه به در صفحه چند بود 74. حالا گذشت و این مثلا الان قرن ایشون قرن 16 هم بود، میاد به قرن 17 و 18 که بعد از انقلاب کبیر فرانسه و این کشور گشایی‌هایی که ناپلئون بناپارت داشت و اساساً چون خیلی ها مجذوبش بودن، مثلا هگل از طرفداران بناپارت بود، هگل فیلسوف آلمانی، یه جریانی رو میفته به نام جنبش رمانتیسم همون زمان، یعنی بعد از اینکه حالا یعنی همزمان با کشور گشایی هایی که این حالا کشور گشایی میکرد، حالا هر کاری که میکرده ناپلئون بناپارت، یه جنبشی به نام رمانتیسم راه افتاد که اینها یه حالت سرخوردگی نسبت به اون دایره وسیعی که اون حکومت فرانسه و اون کشور گشایی داشت، اینها یه حالت یه عرق ناسیونالیستی میگن، ملی گرایی توشون زیاد بود و در کشور آلمان هم ظاهرا این جریان راه افتاده. شخصیت هایی تو این جریان مثلا جدی هستن، حالا من الان هم نام ببرم، مثلا شخصی است به نام هامان، گئورگ هامان. ببینید علم مایه قدرت میشه، ولی علم خود قدرت که نیست که. بله علم قدرت آور است، ولی علم قدرت است؟ ایشون میگه علم قدرت است. من نخواستم اونجا صحبت بکنم. علم فرمانده است، یعنی هر جا شما
ادامه روایت اینه، کسی که بهش دست پیدا کنه یورش میبره، کسی نداشته باشد بهش یورش میبرن. این هم محنو قدرت جالب. تو ترجمه رهبری هم خود رهبری هم قدرت ترجمه کرده. البته میشه تو حالا این چون فضای اسلامیه منظور به از علم بیشتر تو اون علوم الهی اینها باشه، یا اون یارو علم اون برده تو فضای مادی اینها. ولی سلطان اگه بخواییم فرمانده معنی کنیم،
حالا خدمتش رو عرض کنم که این ببینید، اینی که من دارم عرض میکنم، حالا میشه مراجعه کرد به تفاسیر روایی دیگه ببینید چی گفتن. ولی قطعاً اون چیزی که تو روایته، این چیزی که این آقا گفته منظور نیست. اینو میتونیم بگیم. حالا اون روایت هم اگر تو فضای قدرت اینا بخواد معنا بشه، قطعاً این برداشت که این داره و اون نگاه مادی و اصل خود بشه و قدرت طلبی دنیایی و اینها، قطعاً اون معنا نیست. خب ببینید، تو جنبش رومانتیسم با عقل مخالفت شد. ببینید، مخالفت با عقل باوری و عدم خوشبینی و امکان عقلانی برای شناخت و کنترل جهان در نیمه اول قرن 19 به مضمون محوری رومانتیسم بدل شد. که عقل خیلی رومانتیسم دیدی میگن فلان رومانتیک، این فلانی خیلی رومانتیکه، چی اینا، این فضای عشق عاشقی و ادبی و شعر و شاعری اینها معمولا اینا هم چه حالتی داشتن. در اینه که اون حالت داشتن تبدیل شدن به یک جنبش اجتماعی و یک جریان سیاسی، این با هم حالت و حال هوا. خب یکی از شخصیت این جریان گوته است. مثلا این رومانتیسم اساسا برام بود که تا با هر فرمولی برای فهم جهان مخالفت کند و در بند هیچ نوع عام‌گرایی معرفتی نگنجد. این اصلا در قالب بخواستن در نیام. تأکید اصلی رومانتیسم بر ادبیات و هنر در مقابل فلسفه و تفکر نظری قرار گرفت. این اصلا اینا رفتن سراغ ادبیات و هنر که با عقل و کار عقلانیش کار بکنن مخالفت کنن. حالا یه همچین چیزی، یه همچین اندیشه تبدیل شد به جریان اجتماعی یا جریان سیاسی. یکی از شخصیت اینجا این گوته است، یوهان ولف، حالا یا ولف گانگ گوته، که خدمت شما عرض بکنم که متولد 1749 متوفای 1832، که مال همون قرن 18-19 میشه. ایشون میگه چی؟ میگه ایشون کتابی داره به نام منظومه فاوست. فاوست رو ایشون عنوان داده. فاوست از نگاه ایشون نماد انسان متجدده. بخونم. میگه گرایش رومانتیسم به شعر و ادبیات هنر با تمایل به نفع و تحقیر دنیا طلبی بروژوازی، حال بروژوازی جریان ریشه دارتریه تو غرب که از روستانشینی به شهرنشینی و کم کم به سمت اشرافی‌گری پیش رفته. این بروژوازی عنوان خیلی پرکاربردی تو فضای حالا بررسی اجتماعی غرب. میگه با تمایل به نفع و تحقیر دنیا طلبی بروژوازی و میل روشنگرانه به سلطه بر طبیعت نیز قرین بود. یعنی از طرفی بروژوازی تحقیر میکنه، از طرفی به سمت سلطه بر طبیعت تمایل داشتن. نمونه ایدال این جهتگیرا میتونه در تصویر ارائه شده از تجدد در منظومه فاوست اثر ماندگار گوته جستجو کرد. فاوست که عنوان کتابش بوده، نمودار انسان متجددی است که با روشنگری در تاریخ ظاهر شده و با اتکا به نیروی سحرآمیز که همان علم تجربی است، انسان متجدد با استفاده از نیروی سحرآمیز که علم تجربیه، در صدد بسط و توسعه ایده های سلطه طلبانه خود برآمده است. اما حالا این نگاه ایشون، این شخصیت به شکل معرفی میکنه، ویژگیاشو مطرح میکنه، میگه اما اوج گزندگی استعاره به کار رفته از سوی گوته آنجاست که او، ببینید نگاه رو، بهای دستیابی فاوست به این نیرو را فروش روح خود به مفیستوفلس، تو پرانتز شیطان، آره عنوان داده مفیستوفلس، تلقی کرد. یعنی کی میتونه عرض کنم خدمت شما به این نیرو فاوست، یعنی انسان کی میتونه به این نیرو، یعنی علم جدید، علم تجربه، دست پیدا بکنه؟ زمانی که روح خودش را به شیطان بفروشد. این نگاه های، یعنی الان نگاه میکنیم واقعا توی اندیشه بنیادی غرب الان هست. حالا شاید این مسئله خیلی همه جا نباشه، ولی تو خیلی از جریانات غربی الان ما این رو، تمایل به شیطان، تعامل با شیطان، مسئله شیطان پرستی که الان به عنوان یکی از عرفان های نوظهور در اومده، شیطان پرستی. من نمیدونم شما اینا رو شنیده باشید. حالا خیلی شاید همش درست نباشه، ولی میگن اکثر این شخصیت ها و رئیس جمهورهای کشورهای بزرگ، کشور غربی، اینا همشون یک نوع به نحوی با جریان ماسونی در ارتباطن، یا خودشون ماسون فراماسون هستن، و از طرفی همه اینها شیطان پرستن. شواهد هر شواهد زیادی هم مثلا نشون دادن براش تو غرب، بله، مثلا آمریکا، فرانسه، انگلیس، اسرائیل که نفوذ کردن، تو خاورمیانه نفوذ کردن، بعضی از مثلا سران کشورهای عربی هم ظاهرا با اینها تو این مسیر هم قدم شدن. ولی این مثلا این اندیشه فیلسوفانه است که وقتی سرریز میکنه میاد تو فضای سیاسی یک جور بروز پیدا میکنه، میاد تو فضای نمیدونم اجتماعی یک جور بروز میکنه، میاد تو فضای اقتصادی یک جور بروز. الان نظام سرمایه‌داری که تو غرب حاکمه، واقعا این الان غرب یه ظاهر خوبی داره که مثلا کشورشون پیشرفته است، عرض کنم که حقوق اجتماعی تقریبا یکسانه، خیلی ها از حقوق فراوان برخوردارن، ولی من عرض کنم یه بنده خدایی رفته بود غرب، یه سفری رفته بود کشور اروپایی، میگه بابا اصلا ما اونجا اینقدر هزینه ها زیاده، یعنی ما واقعا دووم نمیاردیم اینجا. مثلا یه آب میخوای بخوری، مثلا یه بطری آب میخوای بخوری مثلا نیم یورو، مثلا الان یورو چنده؟ 30 تومن، 15000 تومان مثلا پولی مثلا بطری نیم لیتری آب بدی. نه اینش درسته، ولی کلا هزینه زیاده و تو خود همونجا هم، یعنی میخوام بگم این ظاهر، ولی این پوستشه. وقتی میری در داخلش میبینی او چقدر مردم اونجا گرفتار مشکلات مالی دارن، تو همین آمریکاش، تو همین اروپاش، تو همین آلمانش، تو همین فرانسهش، انگلیسش، او خیلی مشکلات داره. یعنی اینا یک ظاهر خیلی بزک‌کرده‌ای درست کردن، ولی باطنش چیه؟ همونجا فقر حاکمه. توی همین فضای مجازی نشون میداد یه وقتی یکی از این کلیپی من دیده بودم، طرف رفته بود قسمتی از یکی از این شهرهای آمریکا، نشون میداد، میگفتش که مردم اینجا اینا ماهای سالهاست که تو همین گوشه‌ای کنار خیابون دارن زندگی میکنن. فکرم کانادا مثلا یکی از مثلا برای خیلی از ایرانی‌ها بهشت مثلا روی زمینه. آره اینجوری. خب این یعنی چی؟ این فقر، ما هم فقر داریم، اونا هم فقر دارن، ما هم فقیریم، اونا هم فقیر دارن. فقط اونا یه تفاوت جدی که تو کارشون اینه که اینا سیستم اصلا حکومتیشون، سیستم اصلا خدمت شما جنگ رسانه ایشون از ما قوی تره و جوری بروز میدن که انگار مشکلی ندن، در حالی که پر از مشکله. مثلا یه آتش سوزی میشه توی همین کانادا بود، آتش سوزی شده بود، چقدر نمیتونه جمعش بکنن، چقدر خونه ها خراب شد، شهرها سوختن، مردم از بین رفتن. خب این ببینید اندیشه اینجا گفته شده مثلا قرن 18 و 19 هم گفته شده، بعد این ادامه پیدا کرده. قرن 16 هم اون آقای بیکن یه حرفی زده شده پدر علم جدید. مثلا نگاه کنید روح کار تمام غربی ها الان همینه واقعا. اگر هم مثلا اگر هم اینها به دانشمندان اعتنا میکنن، بها میدن به علم، بها میدن فقط به خاطر اینکه به منافع خودشون برسن. خیلی جالبه. الان مثلا خیلی از این فرار مرزها که ما داریم، من طرف مثلا میره آمریکا، میره کشور اروپایی یا کشور مثلا دیگه، کانادا مثلا، ولی این مثلا امکانات فراوانی بهشون میدن، خونه میدن، حقوق کافی میدن، نمیدونم اون شهرهای شنیدید شهرهای علمی که دارن، حتی اون شهرها ماشین در داخلش رفت آمد نمی‌کنه که سرصدا ذهن اینها رو حواسشون پرت نکنه. اگر هم می‌خوان زباله ها رو مثلا بیان ببرن، آدم‌ها مسئولینش با پای پیاده میان دست می‌گیرن می‌برن بیرون شهر، یعنی بیرون از منطقه خونه. حالا شاید این کارا رو هم بکنن، از بالای اون منطقه هواپیما، هلیکوپتر نه هیچ رد نمیشه. خب این خیلی خوبه ها، واقعا اینا ارزشمند از یه جهاتی، ولی برای چی این کارا رو می‌کنن که چی بشه؟ اگه ایرانی ها رو مغزشون رو میدوزن، اگر افغانی ها رو مغزشون رو میدوزن، اگر کشورهای دیگر مغزشون رو میدوزن میارن اونجا، فقط به خاطر اینکه برای اونها نفت داره. من یه بنده خدایی میشستم واقعا نابغه ایرانی، واقعا نابغه، واقعا نابغه، اصل خودش رفت آمریکا، خدمتش رو عرض بکنم که اونجا یک رباتی ساخت که این ربات جراح، اگه اشتباه نکنم حالا من چه تردید دارم، شاید به یه دلیلی تردیدم جراح لگن شکست است. چون میدونی لگن، استخوان لگن بشکنه خیلی سخته، یعنی جزء مواردیه که اگه بشکنه معمولا افراد زنده در نمیان، چون یه رگی داره اونجا، اگه اون استخوان لگن بشکنه اون رگم پاره میشه. یه رباتی است ایرانی، یه جوونه مثلا همسن سال خود ماست، یعنی خیلی سنش زیاد نیست، شاید 40 سالش بوده، الان 40 سالش بشه، رفت اونجا این کارو کرد. اینجا هر چه تلاش کرد نتونست زمین رو فراهم بکنه، خیلی تلاش کرد که تو خود ایران بتونه کار بکنه، نمیتونه، رفت اونجا. بعد دوباره برگشت، پدرش مریض شد، اومد که مثلا به پدرش سر زد، به رحمت خدا رفت پدرش. این آقای ترامپ رئیس جمهور شد که ممنوعیت کرد، تا دو سال این می‌خواست بره نتونست، بعد پیگیری کرد این ورمور خلاص تونست دوباره رفت. اختراع دوم شد، وسط پروژهش بود ول کرده بود، برگشته بود دوباره یه دو سه سال دوباره رفت متکبر. حالا مثلا اینا الان عاشق چشم ابرو این بنده خدا هستن، واقعا این مخیه واسه خودش؟ نه، این آقا این اگه این سند رو ساخت، ما صاحب این سند میشیم، به درد کشور ما میخوره، بعد همینو میگیریم به چندین برابر قیمت به خود کشور خود همین آقا میفروشیم، اگه بخواد، اگه تازه تحریم محریم اینا نباشه و اینا این مسخره بازی که الان داره بردن، یا این نه به کشورهای دیگه دنیا میفروشیم. فقط نگاه مادی، یعنی روح کارشو نگاه، ظاهرش این که بله انسان ها باید کمک بکنیم، دستگیری کنیم، چه کنیم رفاه مادی، رفاه زندگی مرفهانه، ولی پشت صحنه اندیشه ها چیه؟ صرفا من الان یه نمونه واضح همین جریان اختلافی که بین، برام خیلی شیرین بود از این جهت ها که این اختلافی که بین فرانسه و آمریکا و انگلیس افتاد، تو اخبار دیدید قراردادی که با کشور استرالیا می‌خواسته ببنده فرانسه، یه قرارداد چندین میلیون یورویی می‌خواسته ببنده که نمیدونم زیر دریایی هسته‌ای و نمیدونم چی اینا فرانسه می‌خواسته ببنده، بعد حالا نمیدونم چی شد، یه فاصله افتاد، چه اتفاقی افتاد، یک دفعه خبر آمد که استرالیا که می‌خواسته این قرارداد با فرانسه ببنده، شاید بسته بوده مثلا براش پول مثلا نده بوده، رفته این قرارداد با آمریکا و انگلیس بسته. خب آقا اصلا فرانسه آتیش گرفته، ببین اخبار هم مال دیروز امروزه، یعنی دیروز پیروزه خبرش، فرانسه آتیش گرفته و یه نشست مشترکی با آمریکا قرار داشته باشه دیروز لغوش کرده، نماینده خودش از آمریکا گفته بیا نمیخوام مثلا اونجا نشست شرکت بکنه، بعدم گفته که فرانسه هم گفته که گفته شما به ما خنجر از پشت زدید. یعنی اصلا نگاه مادیگرا آقا یه چی قرارداد خیلی توپلی بوده چندین میلیون یورو مثلا به نفع ما می‌خواسته بشه، شما اومدید خلاصه دست برید توش و ما رو از این منفعت محروم کرد. بعد آمریکا و انگلیس هم مثلا عین خیالشون نیست، ما که بردن بردیم که حالا میخوای هرچی میخوای بگو بگو. اصلا این روح کار خدمت شما بخونم، مادی گرایی و ماده طلبی و اصلا حرص نسبت به دنیا.
این کلیپ رو سر وقتش میشه که یه بنده خدای کارمند انیمیشن کارمند خودش مثلا تو خونه اوتو کشیده، مثلا همه خانمش بچه ها همه کارش همه بودن، آمده بخواد به شغلش آمده است، میره تو خیابون مثلا مردم باش خوراست بشن، میره جلوتر جلوتر که خودش مثلا اینجوری میشه برای براتر از خودش، همونجور هر کی میره براتر رئیس اون دوباره برای رئیس اون مثلا کامل همتونی همون مرحله مرحله و کامل هم مرفت طلبانه
نه اینو من ندیدم، ولی خب این چیزا هست، واقعیت هم اینا، این روح این چیزا تو مملکت خودمون الان هست شاخه مسینه الان مثلا تو هم این اینا همین منتقل کردن، نشرش دادن، به خورد همه دادن دیگه. الان اصلا این نحوه فیلم ساختن هایی که ما داریم، فیلم هایی که ساخته میشه متاسفانه، کارتون هایی که برای بچه ها ساخته، بازی های رایانه‌ای که ساخته میشه، اینا همه چیه، همش از خدمت شما متاثریم ما. تا کی بتونیم از کارم خدمت شما توانمند بشیم که تو این زمینه ها خیلی واضحه. مثلا شما وقتی من یادمه، حالا که یادمه مثلا 15 20 سال پیش که شاید اون موقع بیشتر تلویزیون میدیدیم، حتی خیلی هم نمیدیدیم ولی خب میدیدیم، آقا هر فیلمی که میساختن توش تجمل، خونه های آنچنانی، ماشین آنچنانی، غذای آنچنانی، میوه آنچنانی، خب مردم نون ندارن بخورن، مخصوصا تو این دور زمان الانیم که ما تو این عمر خودم یادم نمیاد که نون نتونن بخرن مردم، ولی الان پیش اومده. ما یه عمویی داریم، ایشون حالا سنش یه ذره زمانش هم خوب درک کرده، یعنی سنش اون زمان خوب درک کرده، میگفت که ما زمان جنگ وضعیتمون این نبود که الان هست، ایشون میگفت حالا ما که نبودیم اونجا، بچه بودیم، یعنی ما زمان جنگ این وضعیت نداشتیم که الان، یعنی یکی دو سال اخیر داشتیم.
آمارم نشون میده احساس کردن که سر جوال جنگ با اینقدر
بله. حالا بخواب بگم مشکلات اینجوری، بعد مثلا تلویزیون جمهوری اسلامی فیلم بسازه که مثلا طرف مثلا زندگی مرفه بی دردی که اصلا هیچ دغدغه مالی توش مطرح نیست، بعد تو همین زندگی شما میگین نه خدایی وجود داره، نه نماز وجود داره، نه معنویت وجود داره، هیچی از اینا هم نیست. حداقل با اینا رو داری اونم بذارید کنارش دیگه، میگه آینه پولدارای متدینن مثلا، خیلی کم. مثلا یه دوره کسی خبرا نبود، هیچ خبر نبود. حالا بعضیت حجاب و پوشش و رفتارها و اینا دیگه بماند. خب اینا چیزایی که باید روش کار بشه. اون وقت اگر ما بخوایم تقابل بکنیم با اینها، ما باید اول بیایم چیکار کنیم؟ مبانی اندیشگانی خودمون رو تو فضای اسلام منقح کنیم که اینها شده، اینا شده تو فضای فلسفه اسلامی صورت گرفته. بعد که منقح شد بیایم چیکار کنیم؟ بر اساس او این مسیر امتدادی طی کنیم. من اگه بتونم پیدا کنم اینجا یه چیزی خیلی جالبی بود، صفحه 77. غرب میدونید که از همون قرن 15 و 16 به بعد بستر انواع تحولات بود. بعد توی این جریانات غرب دو تا اتفاق جدی هم افتاد، شاید بگیم الان میتونیم بگیم سه تا. یکی انقلاب کوپرنیکی تو فضای علم، بعد از چند مدت انقلاب نیوتونی، و تو دوره متأخرم که انقلاب انیشتینی که اتفاق افتاد تو فضای فیزیک. یعنی هر کدوم از اینها مثلا وقتی نیوتن اومد مثلا حالا هم جاذبه زمین رو کشف کرد، هم مثلا حالا کشف کرد که حتی این به نام خودشون ثبت کردن جاذبه زمین رو، چند قرن قبل یک از دانشمندان مسلمان اگر اشتباه نکنم قرت ابن ثابت اسمش بود کشف کرده، هست کتابش هم نوشته و هستش. حالا نیوتن که اومد یک دستگاهی رو ارائه کرد نیوتن که تو فضای علم تجربی و علم جدید بسیار کاربرد پیدا کرد و باعث بیشتر غرب شد و خیلی غربی ها خوشحال شدن که مثلا این اتفاق افتاد. ببینید مثلا اینجا عنوان داده پیدایش علوم اجتماعی به مثابه سنتز روشنگری و رمانتیسم. حالا روشنگری خودش یه چیزه، ببینید میگن که رومانتیست ها به مخالفت همه جانبه با اصل و اساس میراث روشنگری که آن را در مسیر ترقی بشری قلمداد می‌کنند بپردازند. آنها نمی‌خواستند مانند آنها نمی‌خواستند مانند رومانتیست ها با اینها به مقابله بپردازند، بلکه معتقد بودند با استفاده از درس های رومانتیست باید به ارتقای این میراث کمر بست. مهمترین این درس ها هم بود که بهبود شرایط اجتماعی، ببینید این حرف مال مثلا قرن 19 هم، اوائل قرن 19 هم، یعنی 1800 مثلا اون موقع هاست. مهمترین درس ها هم بود که بهبود شرایط اجتماعی به صورت فوری و خود به خودی رخ نمی دهد و به نوعی مهندسی و طراحی بر اساس منطق خاص و درونی جامعه وجود، بله منطق خاص و منطق درونی جامعه وجود نیاز دارد. یعنی باید مهندسی بشه جامعه، باید فکر بشه روی این جامعه که چیکار کرد. یا مثلا یه قسمت دیگه میگه که حالا اتفاقاتی افتاد، حالا بروژوازی نوکیسه انوانید پیدا کرده، میگه چنین شرایطی احساس نیاز به تجدید اساس و سازماندهی مجدد جامعه را به گونه ای که اصل پیشرفت و ترقی مادی و صنعتی حفظ و پیامدهای سوء آن کنترل شده تشدید کرد. این هم در نوع خود به شدت معنادار است که چنین طلبی بیش از همه در میان فارغ التحصیلان دانشگاه پلی‌تکنیک پاریس برانگیخته شد. این تیکش مهمه. مهندسان عملگرایی، یعنی اینا عملگرا بودن که می‌خواستند دغدغه‌های اجتماعی و نظری خود را با روشی که در دانشکده فنی آموخته بودند مرتفع سازند. اون چیزی که تو دانشگاه خوندن می‌خواستن تو جامعه چیکار کنن؟ اجرا کنن. ببینید دغدغه‌های اجتماعی و نظری خود را با روشی که در دانشکده آموخته بودند مرتفع سازند. بعد برای آنها مهمترین دغدغه این بود که چگونه میتوان با اعمال پاره اصلاحات و تغییرات در سازمان صنعت و ساختار اجتماعی شرایط را به سود طبقات فرودستی چون کارگران صنعتی بهبود بخشید. ببینید اینا اندیشه رو از اون زمان شروع کردن، الان این طبق این توضیح حدود 200 سال پیش شروع کردن اندیشه رو بکشن به فضای اجتماعی، شروع کردن با مهندسی بتونن مهندسی فکری بتونن جامعه رو چیکار بکنن، هدایت کنن، سر سامان بدن. این اتفاق از اون زمان افتاده. خب حالا 200 سال ما از اول انقلاب اسلامی که پیش اومد ما میتونستیم خیلی پیش از این بیش از اینها پیش بریم، هنوزم ظرفیت ما وجود داره، ولی خب میگه عرض کردم باید یه اولا باید یک نگاه مدیریتی توی این مسئله شکل بگیره و اینه که نگاه مدیریت قوی، بعد نیروهای کافی درش وجود داشته باشه که ما شاید بتونیم بگیم نیروهای کافی رو تا حدود زیادی داریم، ولی اون نگاه مدیریتی هنوز شکل نگرفته. ببینید مدیریتی که میگم یعنی مدیریتی که بخواد دست اندازه، الان مثلا این مسئله تو نگاه مرحوم امام بود، تو نگاه رهبری الان هست، ولی رهبری هی داره میگه ولی اون کسانی که متصدی باید باشند
همون نیروهایی که شما برن مدیر بشن.
خب همین دیگه
الان
بیا مدیر
یک درست شدن توی این 8 سال یا 4 سال خواهیم بینید که انقلابی رو به در پریم میتونن یا نمیتونن.
بله نه حالا بحث من الان حرفم
یک
دست شدن خوبه. بله 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 نه حالا این بحث من حالا بحث من به لحاظ بحثم به لحاظ دولت نیست. دولت حالا گرچه آقا بله بله حالا عرض میکنم منظور کیه را میگم که منظور من کیه، یعنی اون چیزی که مورد نظر منه. ببینید آقای رئیسی ما حالا امیدواریم که ایشون بتونه یعنی از حرفایی که میزنه، از مثلا صحبتی که دیروز داشت توی اونجا توی تاجیکستان کجا بود، حرفای مثلا در مورد تو دانشگاه رفت صحبت که گفته بود که معنویت باید در کار باشه، انسانیت باید، خیلی حرف قشنگی زد، همش منفعت طلبانه نباید تو فضای دانشگاهی فکر بکنید، خیلی حرفش قشنگ بود. ولی حالا امیدواریم که مثلا تو فضای تصمیم گیری کلان دولت ها ما بتونیم این اتفاق تو این دولت داشته باشیم. ولی عرضم اینه که ما تو فضای مهندسی اندیشگانی دو تا نهاد باید این اتفاق توشون بیفته که بتونه کار پیش بره، یکی تو فضای دانشگاهی و فضای حوزه. این مسئله ای که الان من دارم عرض میکنم یعنی دغدغه ماست، اولا و به ذات متوجه دانشگاه نیست، چون اصلا اینا پیش نیازهای اصلیشون ندارن. مثلا تو فضای دانشگاه من یه وقتی به شما عرض کردم یه دیگه گفتم نمیدونم، تو فضای دانشگاه مثلا توی رشته دکترای فلسفه اسلامی نهایه میخونن، اگر تازه کامل بخونن که کامل هم نمیخونن. یعنی اینی که میگم یکی از همین طلبه هایی که هیئت علمی که از دانشگاه تهران بود میگه ما اونجا برای رشته دکترا نهایت تدریس کردیم، نهایت یه قسمت از شواهد هم بهشون بگیم. خب یعنی این احاطه ایجاد میکنه، این تسلط ایجاد میکنه، این مبنادار میکنه افراد رو، قطعا نمیکنه مگر اینکه یه فرد خاص خودش بره به همون سنت حوزوی بره درس بخونه که این اتفاقات هم میفته، ولی کمه و کافی نیست. داریم تو فضای دانشگاهی هستن که تک و تک این کارا رو کردن. بابا کسی که میخواد صاحب نظر صاحب اندیشه مسئله بشه باید یعنی واقعا این سنت حوزوی رو ما باید قدرش بدونیم ها. نمیدونم دوستان فضای دانشگاهی تجربه کردن یا نه، اصلا توش آدم استخوندار در نمیاد فضای علمی، حتی این مقداری که ما دیدیم آشناییم، ممکنه فضای خاصی باشه که این پدید بیاد. اونایی که معمولا روش کردن اونا افراد استعداد ویژن
خودشون
کار میکنن. بله یعنی اصلا فقط اکتفا به درس دانشگاهی نمیکنن، تو فضای حوزه می روش سنتی حوزه تو درس خوندن تو هر رشته ای کسی اگر اون روش سنتی حوزه رو کار بکنه واقعا استخوندار میشه، تو فقهش، تو حقوقش، تو نمیدونم کلامش، تو تفسیرش، تو رجالش، تو حدیثش، تو تاریخش، تو از کنم که رشته های دیگرش فلسفه و عرفانش هم میشه. یعنی این روش رو باید کار کرد، به این شکل کار کرد، مسلط شد به مبانی. وقتی مسلط شدی اون وقت میبینی که اصلا یعنی کسی وقتی مسلط بشه حتی مسلطی که این دغدغه ها توش وجود داشت، ما افراد داریم که بسیار مسلطن ولی اصلا این دغدغه ها توشون نیست، هیچ جوششی توشون وجود نداره، همین میان درس میگن و میرن. مسلطی با این دغدغه ها شخص از ابتدا این دغدغه ها در درونش باشه بعد تسلط پیدا کنه، اون وقتی که تسلط پیدا کنه اون وقت میلس مثل یک چشمه جوشان ازش میباره همه چی تو هر فضایی که بخواد، یعنی فضای متناسب و مرتبط بخواد حرف بزنه، حرف دستش هست میتونه حرف بزنه. ولی متاسفانه ما خلاصه این اون تحول اساسی باید تو حوزه رخ بده، تو حوزه علمیه رخ بده، این اتفاق باید اینجا بیفته. اگه اینجا افتاد اون وقت ما میتونیم امیدوار بشیم. اگر هم تو فضای کلان مدیریتی این اتفاق نیفته، که نیافتاده متاسفانه و خیلی هم امید نیست که بیفته، حداقل به لحاظ بدنه حوزه این اتفاق باید بیفته. اون وقت اگه اتفاق افتاد، خود به خود اون مسئولین رأس ناچار میشن بپذیرن. میمسه چی؟ مونسه اینکه آقا یک کسی میاد یک کاری رو که نیازه، مثلا برای یک جامعه، یک شهری، روستایی نیازه، هیچ کس انجام نمیده، این میاد خودش کارش کار میکنه انجام میده. مثلا میگم، مثلا یه شهری شهر برای بچه‌ها شهربازی نداره، یه نفری آدمی میفهمه که این بچه‌ها بیچاره همش تو جوب و تو خاک و تو خل و توی طویله اونم توی اینجا هستن، این پارک نیاز دارن، میاد این پارک خودش با هزینه خودش چیکار میکنه میسازه. وقتی که ساخت، نتیجهش که معلوم شد، ضرورتش که پیدا شد، بچه‌ها که رفتن اونجا دیگه میبینن که شهر و مسئولین و مردم همین میبینن که این چه خلایی بوده، اون وقت شهرداری هم چیکار میکنه؟ مثلا امکانات اونجا تکمیل میکنه، تمیز میکنه، نیرو میذاره، چه میکنه. حالا یه مثال خیلی کوچیک زدم ها، حالا شما اینو ببرید توی این مسائل همینجوره. وقتی که ضرورت نیاز، ضرورت احساس شد، راهکار درست ارائه شد، کار پیش رفت، نتایجش روشن شد، طبیعتا همه چیکار میکنه؟ خواهند پذیرفت. این اتفاقات میفته. خب اینم از این. حالا در مورد امتداد دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. من این جزوه اون یاد رفت بیارم. بحث طبقات علوم رو خواستم بگم، دیگه حالا جزوهشون نیست، دقیق بعد علوم رو گفته بشه. حالا الان این رو میذاریم برای جلسه بعد. اما یه نکته در مورد روش حکمت متعالی عرض بکنم. ببینید، من توضیحاتی که میدادم یه قسمتش رو کافی و کامل توضیح ندادم. ببینید، ما گفتیم که مشاء روشش چیه؟ بحثیه. اشراق روشش چیه؟ بحثی، اشراقی یا شهودی است. حکمت متعالی هم گفتیم همینجوره، درسته؟ بحثی، اشراقی. ببینید، یه بیان اجازه استاد داره توی همین کتاب، اومده توی کتاب فلسفه‌شون هم هست، اونجا فکر کنم اونجا بیشتر توضیح داده این مسئله رو. این که ما تو بحث فلسفه دو نوع روش داریم، یه روش عام، یه روش خاص. این روش بحثی اشراقی که ما گفتیم روش خاصه فلسفه است، دقت کنید. روش خاصه یعنی چی؟ یعنی خاص و اختصاص به فلسفه داره، تو فلسفه مخصوص فلسفه است. روش عام یعنی روشی که مخصوص فلسفه نیست، دیگر سبقه ها، دیگر شاخه های علمی میتونن چیکار کنن، ازش استفاده بکنن. جناب استاد در توضیحی که میدن، میگن روش خاص فلسفه صدرایی بحثی اشراقی است، اما روش هم دو تا روش عام داره، یکی دینه، یکی هم چیه؟ عرفان نظری. من اینو باید توضیح بدم، چون این ممکنه که خب جا نیافتاده باشه، از توضیح میگم توضیح ندادم خیلی این تکرا. ببینید، روش بحث اشراقی یعنی چی؟ عرض کردم شیخ اشراق وقتی اومد دستگاه فلسفی ارائه کرد، گفت که آقا فیلسوفی فیلسوف حقیقی است که علاوه بر کار عقلی و بحثی، اهل مجاهده و ریاضت و سیر و سلوک و مشاهدات باشد، و الا اصلا نمیتونه فیلسوف باشه. ببینید، این چیزی که ایشون میگه، شیخ اشراق گفته، صدرا هم همین رو تایید کرده، خودش هم معتقد بوده، خودش هم بوده که آقا فیلسوف باید خودش دستی بر آتش فضای مکاشفات و شهود داشته باشه، که حرف درستی هم زده. ببینید، این اشراق خود فیلسوفه. این که ما میگیم روش خاص، اشراق خود فیلسوف. ببینید، یعنی فیلسوف کسی است که هم کار عقلانی میکند، هم اهل ریاضت و سیر و سلوک و مکاشفاته،
هم اهل
شهوده. خب این روش خاص فلسفی، یعنی از نگاه صدرا فیلسوف کسی است که اینگونه باشد. اگر کسی فقط بحثی صرف باشه، به نگاه صدرا باشه، خیلی فیلسوف ناقصه، فیلسوف به درد بخور کامل نیست. فیلسوف هستا، ولی فیلسوفیتش فیلسوفیت کاملی نمیتونه باشه. فیلسوف خودش اهل مکاشفه است، کار عقلانی که داره انجام میده، به لحاظ قلبی هم مکاشفات داره، این حقیقت جانش هی ارتقا پیدا میکنه، همزمان با ارتقای جانش عقل او هم چیکار میکنه؟ رشد میکنه. لذا بحث عقل منور مطرح میشه. این مفصل جناب استاد تو کتاب توضیح داد، من دیگه بخوام اینا رو بگم شاید دو جلسه طول بکشه، من بحثش بخوام بگم دیگه نمیتونیم، فرصت نیست. ببینید از صفحه فصل چهارم مختصه سوم روش فلسفه کلان متعالیه، ایشون اینجا توضیح داده که روش خاص فلسفه است، که از صفحه، حالا بخوام به شما بگم، صفحه 217 شروع میشه تا
اون کتاب فلسفه رو از روی این نوشتن یا اون
297، از صفحه 217 تا 297 ایشون مفصل اینو توضیح میده که صدرا چی گفته، چی جوریه و چگونه باید این گونه باشه، همه رو گفته، مبانیشو گفته، نتایجشو گفته، خیلی قشنگ توضیح داده اینا. اون کتاب نه، بحث مشترک داره، بحث مشترک داره، ولی بحث مشترکشون اینجا پخته تره، چون این کتاب نه 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 اون کتاب هم اتفاقا هر دور هم آقای درگاهی تدوین کرده اون کتاب،
اون
از کردم اون فلسفه 50 جلسه تقریبا، حدود 50 جلسه از جلسات اول درس خارج نهایه است، این حدود 40 جلسه از جلسات اول درس حکمت متعالی است. آره حکمت متعالی زودتر گفته شد ولی این کتاب دیرتر چاپ شد، حالا به یه دلایلی، چون بعد از اون کتاب نوشته شده اینجا یه مقدار بحثا پخته تره، یعنی مثلا کارکتای عقل اینجا آورده اونجا آورده، این بحث روش خاص تو اینجا آورده اونجا آورده، اینجا یه زیاده پختگی بهتری داره، گرچه اون کتاب داره تجدید نگارش هم میشه، کتاب فلسفه تجدید نگارش هم داره میشه. این روش خاص اینه، ببینید فیلسوف یه مکاشفه شیخ اشراق داره، شاید چنده باشید، مشهور به حکایت منامیه، تو اونجا میگه من خدمت معلم اول رسیدم، معلم اول که ارسطو، در حقیقت آیه از زمان فهمید که این معلم اولی که ایشون میگه ارسطو نیست، فلوتینه، اما چرا میگه ارسطو؟ چون اون زمان کتاب اصولوجیا رو حتی ملا صدام همینجور نویسنده کتاب اصولوجیا رو که میدونستن ارسطو میدونستن، در حالی که شواهد فراوانی وجود داره متنا و تاریخا که این کتاب مال ارسطو نیست، مال کیه؟ فلوتینه. و این آقا اون مکاشفه‌ای که ایشون دست داده با صاحب اصولوجیا بوده، چون فکر میکردن ارسطو مؤلفه‌ش گفته ارسطو، حالا این بمانن، حالا اینو خیلی دعوا نداریم، نه فلوتین پس از ارسطویه ولی در سنت افلاطونه، نو افلاطونیه، فضای افلاطونی، یعنی فضاش فضای چیه؟ اشراقیه و مکاشفات سنگینی داشته ها، یعنی فلوتین خیلی فضاش فضای، و همین اصلا مایه تعجب صدراست که چطور ارسطو این حرفا رو میزنه، ارسطویی که مشائیه بعضی حرفای مکاشفایی و اینا که نقل میکنه برای ملا صدرا خیلی مایه تعجبه، و اصلا همین هم سبب شد که بوعلی هم به تأثیرات اشراقی پیدا کنه، یعنی خیلی عجیبه، یعنی یه کتاب چقدر میتونه
فکر
می‌کنی ارسطو؟ آره آره، چون خودش هم پیروای ارسطو میدونسته دیگه، بوعلی مشائی بود دیگه،
حرکتش
آره، خیلی کتابش عالیه، ترجمه عربی شده، ترجمه یونانیش هم ظاهرا اصلش هست. ببینید اونجا میگه که شیخ اشراق میگه من حالا صحبت کرد بحث علم، مشکل علم و مشکلی علم داشت، ازش میپرسه، بعد جوابی که میگیره مسئله تحلیل فلسفی علم برای شیخ اشراق حل میشه، همه رو آورده توضیح داده. بعد اونجا میگه که از مثلا شما تو بین فیلسوفان کیو قبول داری؟ شروع میکنه از فلاسفه اسم آوردن، بعد اسمی میاره ببینه که خیلی روی خوش نشون نمیده، یعنی خیلی نه، بعد از چند تا از عرفا اسم میاره، فکر کنم مثلا بایزید بسطامی و منصور حلاج از این دست افراد اسم میاره، اسم اینا رو که میاره خوشحال میشه، اون میگه اینها فیلسوفان حقیقی اینها هستن. حالا ازم چی؟ ازم اینه که این اشراقی که اینجا گفته شده اگر فیلسوف علاوه بر کار محسی کار مجاهده‌ای و سلوکی و ریاضتی بکنه و مکاشفه پیدا بکنه، اینجاست که میتونه به حقیقت آنگونه که هست و واقعاً با تمام جوانبش دست پیدا بکنه، و الا با روش عقلی صرف دست یافتن به تمام حقایق مشکل، این همه توضیحاتش این کتاب اومده، ببینید پیچیدگی داره حقیقت، از عقل نقصان داره، چند جهت وجود داره که اینا سبب میشه که عقل انسان با پای عقل به تنهایی نتونه پیش بره تمام مباحث رو. حالا بله. حالا نکنه این نکته روش خاص که در درون خود فیلسوف باید وجود داشته باشه، اما از عرفان نظریم استفاده میکنه. خب دین که خب واضحه، توضیح دادیم که دین چجوری بهره‌مندی از دین چجوره بهره‌مندی است. از عرفان نظریم باید تفاوت پیدا کنه با این اشراقی که اینجا گفتیم. عرفان نظری چی؟ یعنی فیلسوف میاد از مکاشفات عرفای دیگر استفاده میکنه. یعنی این باید دقت بشه، یعنی اون استفاده از عرفان نباید تو این اشراق در نظر گرفته بشه. یعنی روش خاص بحث اشراقی است. روش عام یعنی چی؟ آقا دین وجود داره، هر کسی میتونه از دین استفاده کنه. فیلسوف از دین چیکار میکنه؟ استفاده. عرفان نظری هست، هر کسی میتونه از عرفان استفاده کنه. ای چه بسا خیلی از افرادی که فضای کلامی هستن از بعضی مکاشفات از نقلهایی که توی عرفان نظری اومده استفاده کردن، اهل حدیث استفاده کرده باشن، شاید فیلسوف هم میتونه چیکار بکنه؟ از عرفان نظری استفاده بکنه. لذا اینو دقت کنید، روش عام روش خاص، که روش عام دین و عرفانه، روش خاص روش بحثی اشراقیه. این اشراق نه اشراق و شهودی که در خود عرفان وجود داره، عرفان نظری، اشراقی که در خود فیلسوف وجود داره. این هم تو ذهنتون باشه. ببین استدلال دیگران، اگر استدلال دیگران مورد بررسی قرار گرفت و درست بود چرا میتونه استفاده کنه؟ درسته، بله میشه، چرا میشه استفاده. این دیگه استفاده مقلدانه نیست، اینجا استفاده محققانه است. مقلدانه یعنی تقلید در فلسفه مطلقا راه نداره، مطلقا حتما باید شخص یعنی فیلسوف با عقل و پای استدلال برسه بهش. اگر نرسه اونجا مقلده. اساسا فلسفه اصلا با فلسفه تقلید سازگار نیست که. یعنی ما هیچ فیلسوف مقلدی نداریم. ممکنه یه جایی بله. چطور؟ چرا سبحان الله؟
ببینید خودش داره میگه من اینو دستور عقلی نتونستم کنم، ایمان میارم به صادق و مصدق. واسه من میگه
بابا من چی دارم مقلد یعنی چی؟ یعنی اینکه فیلسوفی بیاد در کار فلسفی خودش بگه آقا من تو این مسئله طرفدار مثلا فلانی ام، مثلا فضای تقلیدی، میگه من تقلید میکنم از ابو علی، معنا نداره.
تقلید از پیغمبر کنه چه فرقی
داره؟ اون یه بحث دیگه ایه.
ببینید بحث دیگه نیست، دقیقاً بحث همین جاست. این فیلسوفه متعرفه شده. اگه فیلسوف
دقت کنید اینجا ببینید این
نیاز به استدلال گرایی صرف داشته باشه که شما همین الان گفتید هر جایی که متعرض بشه به هر کدوم روایی از روش خودش خارج شده دیگه بهش فیلسوف نگید.
ببین اینجا میدونی چیه این مسئله ماد، مسئله که فیلسوف مثل بوعلی نتوانسته است فلسفیان آن را حل کند. آقا فلسفه او توی این مسئله کوتاه اومده، نتونسته این دیگه
نتونسته.
این که دیگه این اتفاقا این حرفی که بوعلی زده، گفته من صادق و مصدق رو تقویت میکنم، این نشون میده که آقا من تو بلاد فلسفی، فلسفه من تا اینجاست، بیشتر از این نتونسته پیش بره. یعنی این باز دوباره از ساختار فلسفی خارج نشد که، ولی میگه آقا من عقیده خودم، قلب خودم که نمیتونم چیز کنم. ساختار هم روش استدلالی عقلی.
میگه
که وقتی
میگه که اینجا استدلالی ندارم به این یارو متعبد میشم،
اینم
ساختار خارج شده.
میخوانید از ساختارش خارج نشده. ببینید اتفاقا میگه من تو دست، دقت کن، این شو میگه من تو دستگاه فلسفی خودم
که
استدلالیه
متعبد میشم.
نه میگه من تو فلسفه خودم که استدلالی است، در مسئله معاد رسیدم به نتیجه روحانی بودن معاد. خب اما وقتی نگاه میکنم فلسفه، مباحث فلسفی رو با صریح دین میسنجم، میبینم که این درست نیست و من اینجا اعتراف میکنم که فلسفه من نتونست این مسئله رو عقلا اثبات بکنه. این قصور فلسفه است. دقت کنید چرا نه اینجا این آقا، ببین این آقا میدونه، این علی میدونه که عقل او الان اینجا قصور داره. من نتوانستم اینو فلسفی اثبات بکنم، ولی این فرق داره با بحث ایمان خودم، عقیده خودم که بله من الان یه مسئله ای رو بهش عقیده دارم که نتوانستم اونو عقلا اثبات کنم. بله از یه راه دیگه عقلا اثباتش کردم، چی؟ اون اثبات حقانیت صادق و مصدق، ولی به لحاظ برهانی خود مسئله نتوانستم اثبات بکنم. ولی این باز از ساختار فلسفی خارج نشد که اگر کسی مثلا میدونی چی جوری مثلا بگیم آقا مثلا من میگم من قائل به اساس وجود هستم، چرا؟ چون صدرا گفته. من قائل به تشکیل وجود هستم، چرا؟ چون صدرا گفته. میگه آقا خب دلیل چی؟ میگم دلیل ندارم صدرا. این میشه مقلدانه. مثلا قضیه این بحث تقلید احکامی ما، آقا من توی مسئله مقلد آقای فلانم، ایشون اینجوری میگه من اینجوری عمل میکنم، چرا؟ چراش من نمیدونم، ایشون کار کرده. اینه منظور از تقلید، اینه. بو علی میگه آقا من تو فضای فلسفی خودم نتوانستم. خودش داره اعتراف میکنه آقا راه فلسفی من اینجا کوتاه کم آورده، کوتاه آورده، قصور داره. خودش رو تصریح میکنه. بله، ولی اذیت ایمان قلبی من توی بحث همون چیزی که شریعت گفته رو معتقدم. خب از این بود که اگر شما کسی رو پیدا کردی که ادعای فیلسوف بودن داشت ولی تو مسئله حالت تقلیدی پیدا میکنه، چون صدرا گفته، چون بوالی گفته، چشه، این فیلسوف نیست. این کارش به درد کار، یعنی این فضا فیلسوفانه و محققانه فلسفه. حال یکیش اینجاست،
یکیش که در اصل کارش هم اینجاست که واقعا میخواد نورد تمدنی با اون برای آبون یورو میگه که منم اون یعقلم.
بله بله،
بله. صادق و باقر و پیغمبر اینا هم هیچ حالی
نمیشه.
حالا شما بفرمایید با عقلتون، البته اگه فلسفتون عقلی باشه، این فلسفه که ما داریم که هرچی
نه، یعنی حالا اتفاقا همینجا توضیح داده که چطور شهود، دقت کنید شهود رو ایشون اشراقی که اینجا گفته روش خاص، اشراق همیشه میرزه تو قالب عقل، یعنی انسان جانش ارتقا پیدا میکنه، عقلش هم ارتقا پیدا میکنه. اون وقت وقتی اون شهود هم که میخواد عرضه بکنه، عقلانی عرضه میکنه
تو قالب کدوم عقل، تو قالب عقل علامه طباطبایی که 40 سال نماز شب خونده، یا
عقل برهانی. عقل برهانی
بگیم برهانی الان برای بوعلی اثبات کردین که ناقصه.
بله،
وقتی که بگین ناقصه دیگه چطوری میخواین به من نقد
صحبت کنین؟ هیچ اشکال نداره. ما مگه بوعلی دقت کنید، ما حتی این حرفا، ما حتی اشکال به ملا صدرا ممکنه بگیریم، این که دلیل نمیشه که. برهان معیار داره، بر اساس معیار گهگاه از دستشون در بره، خب در رفته، خطا کردن، برهانشون غلطه، اشکال نداره که.
اون فیلسوف غربی جلوی شما هر استدلالی برای شما، هر استدلالی شما برای،
حالا این دیگه هنره
برای اون با همین مقدمه.
اولا که اینا همچین تسلطی ندارن معمولا، ثانیا این هنر فیلسوف دقت کنید، نه این هنر و فیلسوف سر، فیلسوف در سر صحنه است که بتونه مقدمات رو درست بیاره و به نتیجه برسونه.
آره،
این واقعا یه مهارتی میخواد انصافا، که خب هر کسی هم نداره. در مقام اگه مناظرات مکتوب باشه بهتره، مناظرات گفتگویی افرادی رو میطلبه که خیلی توانمند باشن در سر صحنه. ما داریم ها، ولی کم، ولی معمولا طرف مقابل چون فضاش فضای جدلیه، کسانی که تو فضای فلسفی برهانی هستن با مشکل جدی روبرو میشن در مقام مناظره. این مشکل ما داریم. چند سال پیش تو این مؤسسه ما یه مناظره‌ای برگزار کردن بین یکی از اساتید با یکی از اساتید دیگه، اسم میارم، موضوعش یکی از موضوع جنجالی، موضوع اختلاف کلام و فلسفه بود یا کلام و عرفان بود، فکر کنم کلام و عرفان بود. بعد هر دو استاد تو رشته خودشون قدر، ولی در نتیجه اونی که تو فضای کلامی بود ظاهرا پیروز شد، در حالی که خیلی مشخصه که اون مدعایی که تو فضای عرفانی بوده مدعای درسته، ولی خب به خاطر چون اونها میگن پایبند نیستن، یعنی یه خصوصیتی که متاسفانه حداقل ما تو غالب کسانی که فضای کلام مثلا میبینیم، اونجایی که کارشون گیر بیفته از برهان خارج میشن، میرن تو جدل، ابایی هم ندارن. بله، حالا اونشون هم یه فضای خاصی داره. آره میدونم، بوده، بله بوده، بوده. همینجا هم بوده ایشون، اصلا همینجا مؤسسه امام، مؤسسه امام بوده ایشون. خب حالا دیگه اسم کمتر بیاریم بهتره. و السلام علیکم و رحمت الله.